الرحيم.
بحث در تربیت بدنی و جسمی و طبیعی کودک بود و اینکه خانواده در قبال اون چه مسئولیتی داره. بحث رضا را مطرح کردیم و بعد بحث حضانت آمد. حضانت عرض شود که هم حق است هم حکم. از یک طرف حضانت حق پدر و مادره و در اون دوره کسی نمیتواند بچه را از اینها بگیره با یک ترتیب خاصی که گفته شده، و از طرف دیگه حکمه، یعنی وظیفه شونه. به عبارت دیگه حضانت از یک طرف حق پدر و مادر هست در قبال دیگران، یعنی اگر پدر و مادر میخوان قیام به این امر کنن کسی نمیتونه مزاحمشون بشه، ولذا میشه حق پدر و مادر. و در این حال حق فرزندم هست، یعنی وظیفه است که پدر و مادر قیام به این امر بکنن. اینا گاهی بهش میگن، میشه تعبیر به اینجوری میشه که حضانت حق پدر و مادر است در قبال دیگران. نمیتونه کسی بیاد بچه را از اینا بگیره، این حضانت حق ایناست، مگر با اجازه خودشون و ترتیباتی که داره. اصلش اینه که مال اونهاست. و بله، اونو میتونه کسی رو چه بکنه، بله این حق اونهاست در قبال دیگران. یکی هم این که اونی که الان ما داریم بحث میکنیم این بعدیست که حق فرزنده، یعنی حق الزامی اوست که باید حضانت بشه و وظیفه پدر و مادر این حضانته. اینو تعبیر به حق و حکم میکنن. وقتی میگن حق، یعنی دیگران نمیتونه دخالت در این امر بکنن، این ولایت بر این حضانت مال پدر و مادره، که اینم رو بعد بحث میکنیم. یکی بحث اینه که حکمه، یعنی وظیفه شون قیام به حضانته. اون وقت این در قانون مدنی ما هم آمده، قانون 1168 قانون مدنیه که اونجا میگه حضانت حق و حکمه. و در خیلی قوانین دنیا هم آمده این بحث، تو حقوق کودک دنیا هم، حالا اون متن اون ما چیزی که حقوق کودک رو بیان کرده، کنوانسیون کودک، حقوق کودک، اونا باد یادم نیست الان، تازه مراجعه نکردم، در اونم هست دیگه. به هر حال ببینید، این بحث حضانت معناش اینه که، یعنی دو بعد داره. یک بعد اینه که عرض شود که پدر و مادر اولای به این فرزندند و دیگران نمیتوانند مزاحمت بکنند در این امر، مگر به دو چیز، یا حکم، یا به اینکه خود اونها رضایت بدن، چون حقشونه، میتونه اسقاط بکنه، میاد هماهنگ میکنه با دیگری که دیگری نگهش بداره از او ساقط میشه، یا اینکه قانون بیاد چه بکنه. قانون هم تو همین قانون مدنی و فقه اونام هست، در فقه هست قوانین مدنی اونام که متخذ از فقه، تو این کنفرانسونای حقوق کودکان هم هست، مگر اینکه مثلا پدر و مادر مثلا مجنون باشن، چی باشن، یک شرایط اینجوری، اونم حالا یه مراتب دیگری داره و تابع اینه که حالا تشخیص دادگاه و قانون و حاکم شهر و امثال اینا. حالا این یه قصه شه که اینو هنوز ما الان وارد نشدیم، یعنی مفروض گرفتیم، شاید بعد بهش برسیم. بعد دوم حضانت اینه که حضانت وظیفه پدر و مادره و عرض شود که تکلیف اونهاست. در این که برای اونها استحباب داره، استحباب مؤکد داره، این هیچ تردیدی نیست. فعلا بحث ما از دو سه جلسه به این پرداخته شده در بحث ما که آیا وظیفه الزامی بر دوش پدر و مادر است نسبت به این حضانت، یا به طور خاص، یا اینکه این وظیفه الزامی نیست. و اگه وظیفه الزامی نباشه، برای اینا مستحب مؤکده، البته یه واجب کفایی عمومی داره که بالاخره یه کسی باید به امور این برسه، اون میشه کفایی، اینا هم در حد دایره کفایی میشه. حالا فعلا میخوام ببینیم واجب تعینی برای اینهاست، عینیست برای پدر و مادر، البته بین پدر و مادر یه حالت کفایی باز پیدا میکنه دا، ولی کلا برای پدر و مادر یه وجوب عینی داره که حضانت رو باید انجام بدن، یعنی به امور جسمیش و جمع و جور کردنش و تامین نیازهاش باید بپردازن، یا اینکه نه. این چند جمله را عرض کردم برای اینکه هم به دو نکته اشاره بکنیم، یکی اینکه حضانت یه بعد حقی و حکمی داره، یا به عبارت دیگه یک از یک بعد حق پدر و مادره در قبال دیگران، و از جهت دیگه حق فرزند بر اینها، که اون وقت در قوانین اونها معمولا تعبیر حق و حکم میکنن. حق که میگن یعنی حق اوناست در قبال دیگران، کسی نمیتونه بیاد تو حوزه این حضانت اینها دخالت بکنه مگر در شرایط خاص. حکم که میگن یعنی وظیفه شونه که در قبال حق کودک این قیام به حضانت میکنن. بله ولی میگیم که نسبت به اونا که بگیم، میگیم حق است و حکم، یعنی حضانت کردن هم حق اوناست و هم حکم اونهاست. و نسبت به کودک که بگیم حضانت شدن، اون وقت میشه حقش، اون وقت حق الزامی یا غیر الزامی. این خواستیم بگیم که این دو بودیه که در حضانت هست. و یک نکته هم این که به هر حال موضوع حضانت در قوانین مدنی و کنوانسیون‌های حقوق کودکان ها مطرح هست، که حالا قانون مدنیش و اون ماده قانونیش رو عرض کردم. تو کنوانسیون‌های حقوق کودکان ها خب به این مسائل توجه شده و چه هستی که تو قانون اساسی هم خب به این مسائل توجه شده در قانون اساسی جمهوری. حالا نه ببین، اون دو حق و حکم در یک مورد نیست، دو تا بحثه. یه وقتی میگید که مثلا این آقا حقی برگردن شما داره و شما حکمی دارید، این دو تا دو روی یک سکه است، اون رو اصلا نمیشه جداش کرد. عرض شد که ولی اینجا میگیم که دو تا حقه و دو تا حکمه اصلا در واقع. ببینید اینجوریه، یعنی اگه خوب بخواید دقت بکنید، ببینید یک حق حضانت کردن برای پدر و مادره که این حق اونهاست، حق اونهاست، یه حکمی هم داره، حکمش اینه که دیگران نمیتونن دخالت بکنن، باید دیگران هم همراهی بکنن در اینا. این حق و حکم یکیه، دو روی یک سکه است. یک بحث دوم اینه که حق کودک و مقابلش هم اینه که وظیفه پدر و مادره که قیام به این استیفای حق بکنن. عرض شود که حق و حکمی که اینجا الان میگیم اینطوره دیگه. البته ما راجع به حق و حکم در فقه سالهای قبل مفصل 5-6 تا معنا براش ذکر کردیم، اونها که حالا اون میشه اونجا ببینید که چیا گفتیم، حالا نمیخوام وارد اون قصه بشیم، قصه طولانی داره، از مسائل خود دقیق هم هست. ولی حالا فی الجمله اینه که این حق و حکمایی که ما اینجا میگیم، هر حقی یه حکمی در همراهشه. اون وقت اینجا در واقع دو تا حقه، یک حق پدر و مادر برای حضانت کردن، این معنای این حق اینه که دیگران نمیتوانن ممانعت بکنن، این حق اونهاست، باید کسی نمیتونه تو حوزه حق اونها وارد بشه. اما خودشون آیا میتوانن واگذار بکنن یا نه، اون یه بحث دیگه است. یک بحث دوم اینه که حق فرزند حضانت شدنه، و برای اون در مقابل اون حق و متناظر با اون حق، وظیفه پدر و مادر اینه که حضانت انجام بدن. بحث ما در این امر دومه که آیا واجبه بر پدر و مادر حضانت و حق الزامی و لزومی است برای فرزند حضانت شدن، یا اینکه نه این در حد یک استحبابه. این تقریر بحث و محل نزاعی که اجمالا بهش اشاره شده بود، ایضاح بیشتری لازم داشت که عرض کردم. الان ما در حقیقت بحث حق حضانت کردن نداریم، بحث حق کودک برای حضانت شدن که نتیجهش وظیفه الزامی پدر و مادر برای حضانت کردن است، این محل بحثمونه. خب این محل، این موضوع را گفتیم که دو قوله، یک قول اینه که اینا رو گفتیم دیگه، حالا داریم یک نوع تکراره. یک قول اینه که حضانت کردن بر پدر و مادر واجب نیست. یک قول هم این است که واجب است، که جمعی از فقهای عامه و بعضی از فقهای شیعه اینو گفتن، بعضی هم متعرض نشدن، ولی به هر حال این دو نظره. حالا داشتیم میگفتیم ادله وجوب حضانت، ادله وجوب حضانت. تا به حال ما دو آیه شریفه را در جلسات گذشته بحث کردیم، یکی آیه مزاره است، لا تزاره، آیه 233 بقره، که در نهایت بعد از همه بحث ها یک تردیدی پیدا شد برای اینکه دلالت بکنه. هفتش ده تا بحث کردیم و نهایتا هم نتیجه. یکی هم آیه اعتمار بود که آیه 6 سوره طلاق بود و اعتمروا بینکم بمعروف بود که اینم بحث کردیم. این آیه گفتیم بعید نیست دلالت بکنه. آیه سوم آیه وقایه است. این آیه البته ربطش خیلی کمتر از اون دو آیه است، ولی حالا با توجهی به این آیه بکنیم در یه حد یک جلسه نیم جلسه ای بد نیست. ببینید آیه وقایه آیه 6 سوره تحریمه، از اون آیات بسیار زیبا و مهم در تربیت خانوادگی است که سابق حدود ما تا اینجایی که بحث کردیم 23 تا نکته و مطلب در ذیل این آیه در بحث‌های سابق در شاید یک هفته این رو بحث کردیم، مثلا یعنی 7-8 10 جلسه این آیه رو بحث کردیم. این آیه سوره تحریم اینطور است که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن، عرض شود که وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اون صدر آیه مقصود اصلی است که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. در این آیه ما عرض شود که اجمالش اینه که میگه که بر شما وظیفه شماست که خودتون و فرزندان و خاندانتون را از عذاب جهنم حفظ بکنید و در حوزه تربیت اخلاقی و مسائل دیگه خوب این آیه دلالت میکنه. البته از حوزه تربیت جسمی و بدنی اونها تا حدی دوره، منتها ممکنه به یه شکلی با اونم ارتباطش بدیم. حالا این آیه هم عرض شود که من به شکل سریع مطالب عمده‌ای که در این آیه هست، بعضش را حالا اگر همش هم نه بعضی مطالب مهمش را در اینجا عرض میکنم. عرض شود که در ما در سه محور، سه چهار محور، چهار پنج محور در این آیه میشه بحث کرد. یک محور اول وقایه است که وقایه مفهوم و حدودش چیه. وقایه در لغت آمده که به معنای منع و حفظ است، صیانته. وقایه یعنی فرض اینه که خطری وجود داره، میاد او را از خطر حفظ میکنه، منع میکنه خطر را از شی و او را حفظ میکنه، صیانت میکنه. این معنای وقایه است. عرض شود که این در محور وقایه 7-8 تا نکته که من فهرستوار عرض میکنم. نکته اول مفهوم لغویشه که وقایه یعنی المنع و الحفظ و صیانه، و عرض شود که این معنای لغویش هست و همیشه هم عرض شود که این وقایه عرض شود که دو تا مفعول داره، بافتش دو مفعولیه. مفعول اولشه اون مسون و عن هست، اون مسونه، اون شخص چیزی یا فردی است که حفظ میشه، مراقبت میشه، نگهداری میشه. و یکی هم مسون و عنه، یعنی در واقع اون آسیب و خطری که از اون حفظ میشه، یک کسی را حفظ میکند از چیزی. مفعول اول و دومش اینطوره، دو رکن داره. عرض شود که در اینجا هم همینطوره دیگه، قو انفسکم و اهلیکم، انفس و اهل مفعول اولشه که اینا مسون هستن و نار مسون و عنه، یعنی خطری است که داره میخواد از او حفظ بکنه. این مفهوم لغویش که به معنای صیانت و نگهداری و عرض شود که حفظ و صیانت هست و دارای محفوظ و مسون و مسون و عنه، اونی که ازش باز میده. این یک نکته در عرض شود که مفهوم وقایه. نکته دومی که در وقایه ما گفتیم این است که عرض شود که این وقایه اینجا وقایه مستقیم و مباشری نیست، وقایه غیر مستقیمه. ببینید وقایه دو جور میشه. یه وقایه اینه که بچه داره میفته تو آتش، همینجا دستشو میگیره، جلوشو میگیره، حفظش میکنه از اینکه بیفته تو آتش یا عرصبت که بیفته تو چاه. این وقایه مباشر، یعنی خطر، خطر مباشری است، مستقیم او رو از اون خطر حفظ میکنه. یک نوع وقایه هایی داریم که با تسبیب اسباب و تمهید مقدماته، عرصبت که برای اینکه این شخص را از فلان خطر دور بداره، نه اینکه خطر الان اینجاست جلوش میگیره که نیفته در این خطر، نه، مقدماتی رو تمهید میکنه که به اون خطر نکشه. این وقایه غیر مباشری است، وقایه با تسبیب اسبابه. پس الوقایه علا قسمین، وقایه مباشری و وقایه تمهید مقدمات و تسبیبی. در آیه شریف نکته دوم اینه که این وقایه تسبیبی و تمهیدیه، برای اینکه مستقیم که آتش جهنم الان نیست، با او هم مستقیم که نمیتونه ملائکه موکله بر آتش نیست که اونجا وایسته روز قیامت دستشو بگیره. این دنیا هم که اصلا آتشی وجود نداره، یک چیز مستقبلی است. وقایه در اینجا یعنی وقایه از طریق تأمین مقدمات و تمهید مقدماته، یعنی کارای انجام بده برای اینکه در اون آتش نیفتد به اختیار خودش. وقایه در واقع اینجا از شود که این هم از این نکته دومه که این وقایه غیر مباشری است. نکته سوم هم در وقایه این است که عرض شود که این وقایه تمهیدی و تسبیبی که گفتیم، در حقیقت مقدمات و اسبابش همون واجبات و محرماته. وقایه از آتش جهنم معناش اینه که او را به سمت واجبات و محرمات عمل به تکالیف ببره، و اینم فقط واجبات و محرمات رو میگیره. ظاهر اولیه آیه اینه. در واقع نکته سوم اینه که این آیه وقایه با مقدماتی گفتیم میخواد بگه که او را کاری بکنه که واجبات رو انجام بده، کاری بکنه که محرمات رو ترک بکنه. وقایه از آتش یعنی تمهید مقدمات برای اینکه او واجباتش رو انجام بده، محرماتش رو ترک بکنه. چون بله دیگه، یعنی کاری بکنه که او این چه بکنه، یعنی با توجه به اینکه وقایه مستقیم نیست و فرد و با توجه به نکته دیگری که فردی هم که اینجا عرض شود مسئول میخواد باشه، اونم مکلف و مختاره، و لذا وقایه در اینجا معناش اینه که یعنی مقدماتی رو فراهم بکنه، تعاملی با او برقرار بکنه که او واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه. بله. بله. که اون وقت اونجا نشه دیگه. این وقایه تمهیدی یعنی همین دیگه، یعنی مستقیم اینجا نیست که نظر تو آتش بیفته، یه راهی رو نشون میده که اون راه رو که بره تو آتش نمیفته. همین رو دارم عرض میکنم، این مقدمات دیگه. با توجه به این که این وقایه غیر مباشری است و با توجه به این که چیه؟ با توجه به این که عرض شود که شخص هم اینجا مکلفه، یعنی او به اختیار خودش باید عمل بکنه، الزام و اکراه را در اینجا نیست که یعنی دست بسته بخواد چه بکنه. ولذا با توجه به این دو مقدمه، نکته سوم ما همینه دیگه، با توجه به این که وقایه غیر مباشری است و با توجه به این که مکلف هم در اینجا با تکلیف و اختیار خودش باید کار انجام بده، این معناش اینه که او را به سمت عمل به واجبات و ترک محرمات ببره. این معناش تمهید مقدمات. و نکته چهارم هم اینه که حالا این شامل مستحبات و مکروهات به ظهور اولیش نمیشه، چون تو مستحبات و مکروهات عذاب نیست و آیه نار هست. اینم مقدمه چهار، یعنی نکته چهارم در وقایه. عرض شود که و بله، و نکته پنجم هم این که حالا تا قبل از اینکه نکته پنجم بگم، تا اینجا اینجوری میشه که قو انفسکم و اهلیکم نارا، بچه هاتون رو از آتش نگه دارید، یعنی اقدامات تربیتی و عرض شود که عملیات تربیتی رو انجام بدید که او به عذاب نرسه، یعنی واجباتش انجام بده، محرماتش رو ترک بکنه و امثال این. معنای آیه اینه، قو انفسای نگهشون بدارید، اراده جدی و معنای حقیقی آیه اینه که تمهید بکنید که مقدم واجبات و محرمات را عمل بکنن، واجبات عمل بکنن، محرمات را ترک بکنن. و از شبت که نکته پنجم هم اینه که خب با توجه به این که اینا همه متسلسلن مترتبه بر همیشه، این آیه میخواد بگه رو مقدمات ترک حرام و فعل واجب شما کار بکنید در تربیت اونها، روی تمهید مقدمات کار بکنید. این تمهید مقدمات اطلاق داره، یعنی هر اقدامی که موجب این میشود که او واجباتش انجام بده و محرمات رو ترک بکنه، هر اقدامی که او را به این سمت سوق بده، البته با حفظ تکلیف و اینها، چون باید او مکلفه، باید با اختیار خودش انجام بده. همه اسالیب و مناهج و روش های تربیتی رو ظاهر آیه میگیره، یعنی نصیحتش بکنه، عرشبت که راه های مختلف رو به اون نشون بده، موعظه بکنه، نمیدونم چی و امثال اینها، هر حالا تذکیر و ارشاد و تعلیم و امر و نهی و ترغیب و ترهیب و احیانا به کار گرفتن فناوری و تکنولوژی و مسائل مختلف اینجوری برای اینکه این شخص متدین بار بیاد، چون هر چیزی که او را به سمت دور میکنه از این آتش میگه باید انجام بدید. حالا میگه اینا، این همه اون اسباب و وسائلی که برای این تربیت او لازمه، این مشمول آیه هست. منتها این همه اسباب و وسائل که میگیم دو تا قید داره، یکی این که این همه راه ها و روش ها روش های متعارف بین عقلا و معمول متعارف باید باشه، نه یه چیزهای خیلی فنی دقیق یا مسائلی که دیگه در عرف عام نمیشه کسی را به اون مکلف کرد، نه همین چیزهایی که متعارفه. البته متعارفه در هر زمان ممکنه بوده تفاوت داشته باشه، خودمون اسباب و وسائل و تکنولوژی و نمیدونم شیوه‌هاش ممکنه متفاوت باشه، ولی اونی که به نحوه عام در دسترسه و همه مکلفین به طور عادی میتونن اونو انجام بدن، نمیشه اینو بگیم یه تکلیف شاقی رو در اینجا در بیاریم که نیاز به این داشته باشه که بره دکترای تعلیم و تربیت بگیره و یک دوره اخلاق بخونه دور بلم چی باشه، نه اونی که متعارفه میتونه چه انجام بده. بله، نه قبل از این که اسر و حرج برسه، خود این یک خطاب عرفی است، به عرف عام داره خطاب میشه، قو انفسکم و اهلیکم نارا، این نمیتونه بگیم که یک چیز اسر و حرجی رو داره قرار میده. حالا اگرم این خطابش اونجور باشه، اون وقت دلیل اسر و حرج میاد محددش میکنه. اونایی که اسر و حرجی برمیداریم دو جوره از نظر فنی فقهی، یکی اینه که خود دلیل میگه مثلا حالت اسر و حرج رو نمیگیره اصلا، حالت عرف عام متعارف رو میگیره، یکی اینه که اگر دلیلم میگیره دلیل بیرونی میاد میگه نه این اونشون برمیداریم. ما اینجا میگیم نه، دلیل خود الغایی به عرف عام که شده حالت اسر و حرجی شده میگیره، چیزهای متعارفی که برای اون انجام میشه. عرض شود که یکی اینه و یکی هم این که طبعا اون راه های غیر مشروع، طبعا بخواد راه غیر مشروعی بره، مثلا کتک بزنه، چیزهایی که ادله مشروع نمیدونه، طبعا هدف وسیله رو توجیه نمیکنه در این شکل، اونم طبعا نمیشه چی کرد و سایر چیزهای طبیعی رو میگیره. اینم نکته پنجم. اما داستان مشکل و پیچیده ما در اینجا که سابق بحث کردیم، در حدود این عملیات وقایه روایاتی است که ذیل آیه اومده. اگر ما بودیم این آیه میگفتیم، آیه میفرماد که آها همه پدر و مادر با همه اقدامات تربیتی معمول و متعارف را برای پرورش دینی این شخص و اینکه در مسیر ترک محرمات و عمل به واجبات قرار بگیره انجام بدن، همه اون چی که متعارفه، حالا اهم از این که عرض شود که قصه براش بگه، داستان بگه، نمیدونم اسباب بازی مناسبی رو که حالا در حد متعارف چی بکنه و عرض شود که در تعاملش چیزای مختلف و از جمله حالا موعظه نصیحت و از جمله اینو که امر و نهیش بکنه اینجور و اینجور، همه اینا را در حد متعارف میگه و جزء وظایف الزامی هم میشه، چون بعد میگه این قو انفسکم ظهور در الزام داره قطعا. تا اینجا نکته پنجم میگه اینا همه اینایی که متعارفه برای تربیت او واجبه. اما روایاتی داریم که از شما که تکلیف آیه رو خیلی عوض میکنه. تا اینجا این پنج نکته رو یک نوع مفهوم شناسی وقایه شد که این وقایه اینه، حدود و روابط و چارچوباش هم اینه. اما روایاتی داریم که داستان عوض کرده، اینا رو قبلا بحث کردیم، من یه مقدار چون پخته تر داره میشه بحث، یه کمی تکرارم درش آوردم دیگه، دوستانی که اون وقت بودن یه کمی باید اصخایی میکنیم و به یه معنا بحث خود قوی ترم میشه. ببینید چون باز هم به این آیه در آینده کار داریم، این رو عرض بکنم، گاهی در روایات میاد در ذیل آیات ظهور آیه رو کم و زیاد میکنه دیگه. مثلا ببینید، حالا مثال بزنم قبل از اینکه اینجا بیایم این بحث، در آیه شریفه داریم، این آیه هم رو قبلا همین جلسات خوندم، اذا هویتم بتحیتن فحیوا باحسن منها او مثلها، اگر تحیتی به شما شد شما به بهترین از اون یا حداقل مثل اون جواب بدید. خب این تحیت چیه؟ انواع و اقسامی داره. یک تحیت اینه که بگه سلام، یکی اینه که دست اینجوری بگیره، یکی اینه که دست بالا بگیره، یکی اینه که بوق بزنه، نمیدونم انواع و اقسام مبرزات تحیت داریم. تحیت با مبرزات گوناگون میشه ابرازش کرد، مبرزات هم عملی و فعلی هم قولی. قولی هم همیشه کلمه سلام نیست دیگه، شاکرت هم مثلا نمیدونم اینجور چیز. خب آیه اگر بود اطلاق داره، میگه وقتی به شما کسی تحیتی داشت فحیو و احسن منها و مثلها، اما ذیل همین آیه روایات اومده میگه که این مقصود سلامه، یعنی اونی که آیه میگه که بهتر یا مثل اون رو باید جواب میدید الزام میکنه، حیو امر میکنه، این سلامه. ولذا جواب سلام واجبه، جواب بوق دیگه واجب نیست، جواب عرض شود که دست بالا بردن واجب نیست که دست کسی برد بالا باید واجب باشه. معمول فقها حالا اینجور میگن، حالا و فعلا اون چیزی که مشهور میگن دیگه، مالا خودم کار ویژه خودم نکردم، ولی دارم مثال برای بحثمون میذارم. این خیلی جا داریم در روایات که میاد محدد میکنه، یعنی آیه یک اطلاقی داره، روایت میاد تفسیر میکنه و محددش میکنه. کما اینکه در گاهی روایات میاد یه چیزی از ظهور اولی آیه موسع میکنه، توسعه میده معنا را، اونم داریم مواردی که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم، هر دوش در داریم. اینو به اصطلاح عرض شود که همون حکومت خودمونه دیگه، در اصول دلیل حاکم میاد تفسیر میکنه، دلیل حاکم گاهی میاد موضوع را تضییق میکنه، گاهی توسعه میده. الان در اینجا حیو را تضییق کرد به سلام، ممکنه یه جایی هم بیاد چیزی را توسعه بده از طواف و صلات. نه حالا اون معنا نمیخوام بگم اون حرف درسته درست نیست، اونایی که میگن میگن روایت حصر میکنه، میگه این مقصوده. حالا اینو عرض میکنم، ببین این روایات وقتی این حصر تقیید را میاره که لسانش لسان حصر باشه دیگه، و الا که تطبیقه بیان مصداقه. این همینو بود که حالا بعدش میخواستم بگم که روایاتی که ذیل آیات میاد و یک نمونه ای رو ذکر میکنه، اینا دو قسمه. یک قسم بسیار شایعش اینی که بیان مصداقه، این همونیست که مرحوم علامه در تفسیر خیلی داره، میگه هازا من باب الجری و تطبیق. تو بحثای روایی مرحوم علامه در المیزان ببینید، الا ما شاء الله ایشون میفهمد که هازا من باب الجری و تطبیق. خودن للمتقین میگه که میفرماد که مثلا عرض شود که فلان آیه‌ای که اطلاق داره همه رو میگیره، میگه که این مثلا علی و فاطمه هستن سلام الله علیهما. خب در حالی که همون این حصر نمیکنه، به عنوان مصداق ذکر میکنه. بحث ما اون جاییست که از باب جری و تطبیق و بیان مصداق نیست، بلکه لسانش اینه که میاد حصر میکنه. در باب تحیت هم اینطوره، یعنی دلیل اومده میگه که اورید هازا ولا غیر، یا انما اورید هازا، اون که بشه اون وقت دیگه محصور میشه. حالا صبر کنید چون حرف داریم اینجا، باید بریم جلو. بس بنابراین گاهی هست در روایات که بیان مصداق میشه، این مورد بحث ما نیست. گاهی که میاد نه، اصلا مفهوم و دائره اون موضوع اصلا محدد میشه، یعنی حصر میشه در این که مقصود اینه. این میشه حاکم، دلیل حاکم. راه تشخیصش اینه که از دلیل ببینیم حس رو میفهمیم و نمیفهمیم، روایت میدیم. الان تو انجا مثال پیدا میکنه، اگر دیدید که در جای آمده یک مطلقی و مفهوم کلی را در روایت آمده، همینجور میگه که مصداق این اینه، همینجور بدون ادات حس رو بیان حسری، این جری و تطبیقه. ولی اگر ادات و یا بیان و دالی بر حسر و تفسیر انحصاری باشه نه بیان مصداق، این میشه چی؟ دلیل حاکم میشه. یعنی دلیل حاکم یا تضییق میکنه و تفسیر مطلق نیست که حالا بیان مصداق بکنه، بیان بلکه بیان معناست. خب این نظیرش هر دو هم داره، اون قسم اول جری و تطبیقش الا ماشاءالله، ولی قسم دومی که هست بکنه زیاد نیست، ولی گاهی هست. ببینید مثلا حالا مثال بزنم، این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامر دو جور ما روایات داریم. بعضی روایات ظاهرشه که میگه اولی الامر ما اولی الامریم. خب ما اولی الامریم یعنی ائمه طاهرین، ائمه معصومین، این لسان حصر که نباشه، این جری و تطبیقه. اولی الامر یکی از ابرز مصادیق و اعلای مصادیقش ائمه هستن. خیلی از این روایاتی که در باب مؤمنین و متقین آمده تطبیق داده شده به ائمه، اون تطبیقه، یعنی فرد بارزشو داره مثال میزنه. اما در اولی الامر بعضی روایاتشه که حالت حصری داره، میگه انما عنینا به هذه الآیه، انما عنی اهل البیت به هذه الآیه. اگر این باشه دیگه آیه اطلاق نداره، هر اولی الامر غیر معصوم رو بگیره اگر ادات حصر درش باشه. این میشه دلیل حاکم، دلیلی که اومده میگه معنا اینه دیگه، غیر از اینو نمیگیره. ولذا این آیاتی که 2300 تا 400 تا آیه‌ای که در قرآن برای آیات ولایت برمیشمارن، اینا دو قسمه. بعضی آیات ولایته که تطبیق داده شده بر ائمه، ولی مفهومش مفهوم عامه. ولی بعضیشه که نه، خصوص ائمه مراده. این خصوص ائمه مراده با دلیل داشته باشیم که بیاد حصر بکنه و بشه دلیل حاکم بر خود آیه، بشه روایتش حاکم بر آیه. مثلا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اونجا بعضی اینجوری گفتن که این مقصود فقط ائمه است، یا اولی الامر بعضی گفتن فقط ائمه است. ولی خیلی از آیات ولایت هم داریم که الله نور السماوات و الارض مثلا نور یک مشکات فیها مصباح، المصباح فی چی، اون آیه شریفه گفته شده که مثلا این پیغمبر، اون امام حسن، امام حسین، اینا به عنوان مصداق یکی از مصادیق این کلی، ولی گاهی هم حصره. حالا این نمیخواستیم اینقدر وارد این جری و تطبیق و تفسیر حصری بشیم. اون تفسیر روایات، تفسیر معصور، گاهی تطبیقی است و جری و تطبیقه، گاهی حصریه و تفسیر حصری هست که دلیل میشه حاکم. البته گاهی تفسیر تعمیمی هم داریم که اونم داستان خودشو داره. حالا برگردیم تو این بحث پنجمی که در محور وقایه در اینجا داشتیم. گفتیم اگر ما بودیم و آیه شریفه هو انفسکم و اهلیکم نارا، وظیفه الزامی میکنه که با بچه هاتون از گناه نگه دارید. نار اینجا مقدماتش، یعنی از گناه نگه دارید. گناه میشه ترک واجب و فعل معصیت. نگه دارید هم یعنی به یک تدابیری بیندیشید که نگهداری مستقیم که نمیشه، کارایی بکنید که اونا دیگه اهل معصیت بار نیان، اهل عبادت بار بیان. روش های تربیتی مختلفی که در حد متعارفه اینا رو باید به کار بگیرید، به تناسب محیط و فضا و خانواده، برای اینکه بچه اهل معصیت بار نیاد. آیا اینو میگه و خب یک شمول خوبی هم داره دیگه، انواع روش های متعارف هم رو میگه باید به کار بگیرید برای اینکه. اما اینجا از اونجایی است که روایاتی داریم، این روایات در جلد 11 کتاب امر معروف و نهی از منکر، ابواب امر و نهی، باب 9، این مسائل های 20 جلدیه. اگر چاپ ها متفاوت باشه، اون کتاب امر معروف و نهی از منکر، ابواب امر و نهی، باب 9. عنوان باب اینه که وجوب امر الاهلین بالمعروف و نهی عن المنکر. در این باب عرض شود که سه روایت هست که همش با آیه ربط داره. روایت اول محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل عن محمد بن عظافر عن اسحاق بن عمار عن عبدالعلا مولا آل سام عن ابی عبدالله علیه السلام. قال لما نزلت هذه الآیه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، جلس رجل من المسلمین یبکی. وقتی این آیه نازل شد، این شخص، این صحابی که اینو شنید، نشست و زارزار گریه میکرد. حرفش هم این بود که انا عجزت عن نفسی کلفت اهلی، من برای خودم نمیتونم خودم رو از آتش نگه بدارم، ولی کلفت اهلی. او این تلقیش این بود که قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی شما باید به هر شکلی اقدام بکنید برای اینکه بچه هاتون و خانوادتون رو از آتش نگه بدارید. عرض شد که نظیر اون که فرمود که لا املک الا نفسی و اخی، من نمیتونم در برابر مردم، اختیارشو دست من نیست. اینجا حالا میگه که خب اختیار اینا دست من نیست، من چیکار بکنم که اینا رو اینجور تلقی ازش داشت. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسبک ان تأمرهم بما تأمر به نفسک و تنهاهم اما تنها عنه نفسک. حسبک اینجا داره میگه اونی که آیه میخواد بگه و کافیه و وظیفه توست اینه که ان تأمر و تنها، این که امرش بکنی نهیش بکنی. همین این که قو انفسکم که بیاد همه اقداماتی که لازمه انجام بدید برای اینکه او حفظ بشه، این داره بارو سبک میکنه خود پیغمبر اکرم در تفسیر آیه، میگه این حس بکن تعمره و تنها. حالا سب کنید میگیم، حالا اللهم بربی میگیم بله. و روایت دوم این است که روایت اول هم ظاهرا معتبر باشه، روایت دوم خیلی کاملا معتبره. روایت اول عبدالعلی مولا آل سام ظاهرا توثیقی نداشته باشه، بله ظاهرا روایت اول ظاهرا معتبر نیست. روایت دوم و عنه من احمد عن عثمان بن عیسی عن سماعه عن ابی بصیر فی قول الله عز وجل قو انفسکم و اهلیکم نارا قلتو. ابو بصیر میگه از امام باقر سوال کردم که قلتو کیفه عقیهم، نمیگه از کیم سوال کردم، میگه کیفه عقیه، چطور میتونم بچه هامو حفظ بکنم. قال تعمرهم به ما امر الله و تنهاهم اما نهاهم الله، فا این اطاعو کنت قد وقیتهم و این اصوکه فا کنت قد قدیت ما علی. این دومی عدات حسری نداره، میگه چگونه انجام بدم. حضرت میگه اینو که تعمرهم به ما امر الله و تنهاهم اما نهاهم الله. دو احتمال در بابشه، ممکنه بگیم این در مقام تفسیر حسری وقایه است و میگه وقایه یعنی این، ممکنه هم بگیم جری و تطبیقه، بعید نیست که این جری و تطبیق هم سازگار باشه. و روایت سوم هم که روایت باز معتبری است، اونم سند معتبر داره از امام صادقه، از ابو بصیر از امام صادقه، اونجا داره که قو انفسکم و اهلیکم نارا کیف نقی اهلنا قال تعمرونهم و تنهاونهم. این سه تا روایتی که اینجا آمده. حالا سوال ما اینه که آیا این روایات یک بیان حصری دارن در وقایه، و اینکه وقایه که میگه فقط همین امر و نهیه دیگه، حالا این زمین سازی ها و مقدمه چینی های تربیتی که اونا خیلی مهمه، یعنی اون تعامل تو خونه، رفتار تو خونه، نوع تمید مقدمات چی خیلی مهمه، دامنه خیلی وسیعی داره و نقش هم داره در اینکه فرد به سمت اطاعت بره یا معصیت بره. اونا رو دیگه میخواد بگه در واقع نه، سوال اینه این تفسیر حصری است یا تفسیر تطبیقی است، داره به عنوان مثال میگه یا حصر داره میکنه. در اینجا خب ممکنه کسی دو نظره، یک نظری که تفسیر حصریه این، برای اینکه آیه میگه که حسبک انت، روایت میگه حسبک انت امرهم، همین کافیه، این یک احتمال. و احتمال داره که بگیم نه این تفسیر حصری نیست. با چه بیانی؟ با این بیانی که عرض میکنم، به چند وجه و دلیلی که عرض میکنم. یک وجه اینه که این حسبکه فقط تو روایت اوله و روایت اول سندش ظاهرا معتبر نیست. عبدالعلی مولا آل سام ظاهرا توثیق نداره. حالا نمیدونم حالا بدیم خیال میکنم اون وقت اینا گفتی متولی است، نمیدونم الان تو ذهنم نیست، شما دارید میتونید بیارید ببینیم موجم رو بیارید. عبدالعلا مولا آل سام نجال ندارید. خب حالا میبینن حالا تا ادامه بحث اگر چی بود. این یکی. و اون وقت اگر اون روایت دوم و سوم درشون حسن نیست، حالا اینو میبینیم اگر چی بود اینا در ادامهشون پیدا میکنم میبینیم، چون تا حافظم الان اونجوری به ذهنم میومد ولی ممکنه که خطا هم بکنم. اما نکته دیگری که اینجا این اولا که حالا اون حسر در پیدا کردی دارید پیدا میکنی از شبت که بله اون محمد ابن اظافر و اینها اونا همه معتبرن. عبدالعلا مولا آل سامنا سب کنیم ببینیم چی میگن. اونجا من گفتم سابق گفتم که معتبره. بله حالا اون بله این چون معمولا روایات تفسیری و روایات ذیل آیات خیلیاش خیلی وقتها اعتبار تامی نداره، ولی این که حالا اینجا سه تا روایت حداقل دو سه تاش دو تاش که خیلی چه، اون روایت سوم چند تا سند دیگری هم داره، دو سه تا سند دیگه هم داره که اونها هم خیلی معتبره. عرض شد که خب حالا این که یکی باید ببینیم سندش اون هست در اونه و در اونها باید میشه. نکته دوم اینه که ما اون وقت گفتیم این است که حسبک ان تأمرهم بما امر به نفسک، یا حتی اون تأمرهم بما امر الله و تنهاهم اما نهاهم الله. عرض شود که این حسر عرض شود که نسبیست، بهش میگن چی؟ حسر اضافیست، حسر اضافیست نه حسر حقیقی. دو احتمال در این بذافت. بله حالا ایشون اینجوری گفتن و ما ظاهرا اون رو بعید ندونستیم، حالا اینجوری که حافظم یاری میکنه اینه. ولی حالا وجه اول برای اینکه حسر نباشه اینه که بگیم این حسر در روایت اول فقط و اون در سندش ضعفی وجود داره یا وثاقتی ثابت نشد، این اول. ثانیا اگر بگیم حالا اونم معتبره، کسی مثلا نظرش این شد که عبدالعلا مولا آل سام معتبره، یا اینکه نظرش این شد که خود اون روایت بعدی هم که سوال میکنه کیف عقیهم در مقام بیان و تو تفسیر وقایه، حضرت داره میگه وقایه اینه، خود این اصلا تفسیره نه بیان مصداقه، ممکنه بگیم از خود اون تفسیر حسری استفاده میشه از روایت بعدی. حالا اگرم اینو بگیم، بگیم روایت اول معتبره یا بگیم روایت بعدی همین معنای حسری رو میرسونه، جواب دومی که میشه داد اینه که این حسر حسر حقیقی نیست، حسر اضافیه. با همون نکته که اشاره کردیم سابق و ظاهرا ایشون هم همون رو می‌خواستم بگم، اونی که این که داره میگه کیف عقی یا اون طرف تا آیه نازل شد نشست و زار زار گریست، این تلقیش این بود که به هر شکلیه باید بچه رو خوب نگه تربیت کنه و به جهنم نره. خو انفسکم و اهلکم نارا، این تلقیش این بود که الا و لابد باید بچهش بره بهشت و از جهنم مسئول بمونه. اون وقت میگه که الا و لابد که اصلا اختیاری نیست، من نمیتونم، یه حدی آدم میتونه اقداماتی بکنه، همه مسائل که اون خودش مختاره آزاده، همه کارهای اقدامات خوبی هم که آدم انجام بده برای تربیت گاهی هیچ کدومش اثر نمیکنه و نظیر داره، این مثال داره. تازه همه اون اقدامات خوبه حالا در کودکی و میانسالی مثلا جوانی اونو انجام بده، بعد دیگه اصلا از حوزه اختیار او بیرونه وقتی بزرگتر میشه، چطور میشه این کارو کرد؟ این روایات میخواد این بار را از دوش طرف برداره، لا اکراه فی الدین، یعنی اونو میخواد بگه، روایت هم لا اکراه فی الدین میخواد بگه، این بر شما الزام و اکراه و اجباری بر شما نیست، همین اون را میخواد نفی بکنه. مثال به امر و نهی از باب مثاله، ولی حالا امر و نهی بکنه، بیان امر و نهی باشه یا بیان موعظه دوستانه باشه یا ملاطفت و تکریم باشه یا عرض شود که تهیه سی دی و نرم افزار و نمیدونم از این چیزهایی باشه که او رو میبره به سمت چی و متعارف میشه با این بردش به سمت دین. اینا رو نمیخواد نفی بکنه. این روایات حصر قیاسی داره نه حصر حقیقی. حصر قیاسی در مقابل اون چیزی که تو ذهن خوانن مخاطبین با آیه میاد که قو انفسکم و اهلکم نارا، بعدش هم داره و قود هم ناس و لجاره علیها ملائکت و غلاظ، یه جوری که آدم میترسه واقعا، از آدم جا میخوره. خیلی آیه غلاظ و شدادیه دیگه، غلاظ و شداد و لا یعصون الله ما یامرون و یفعلون ما یامرون، آیه خیلی آیه عرصمت با عتاب و خطابیست، عتاب آلوده واقعا. این فضای آیه، این عتاب آیه آدم رو میبره که مثل این که باید ما هر جوریه بالاخره این کار انجام بدیم به هر قیمتیه. این در واقع میخواد بارش رو سبک بکنه، به هر قیمتی نه، تعمر و تنها، ولی نه اینکه تعمر و تنها خصوصیت داره، چیزای دیگه هم هست که اینو ما بعید نمیدونیم، اینو مثل که قدیم هم تقویت کردیم و این خیلی مطلب مهمیه. یعنی در واقع دیگه این روایات حصری ازش بیرون نمیاد و آیه میاد در یه جایگاهش تربیتیش عام و شامل، چون اگه در این روایات حصری بگیریم آیه میاد فقط همین امر و نهیش بکن. اینم جواب دوم. جواب سومم اینه که حالا حتی اگر حصر حقیقی هم بگیریم، تأمر و تنها در اینجا قابل الغای خصوصیته. تأمر و تنها خصوصیتی نداره، یعنی عملیاتی مثل امر و نهی، حالا موعظه میکنه، لسان امر و نهی نداره یا عرض شود که تشویق میکنه یا انذار میکنه، انذار و تشویق و تبشیر و از این سری عرض شود روش های تربیتی، اونا همه مثل امر و نهیه. یه کمی نزدیک به همون جواب دوم دادم، تا بیان فنی و اصولیش مقدار تفاوت داره. میگیم آیه بله میگه فقط امر و نهی، متا این فقطش در واقع امر و نهی الغای خصوصیت میکنیم، امر و نهی و ما یشابه هما، چیزای نظیر امر و نهی، تشویق ترغیب، این چیزای متعارف اینجوری، اینا هم نظیر امر و نهیه. این هم جواب سوم. البته این سوم و دوم خیلی به هم نزدیکه. بله، حالا اون وجه چهارمیه که کسی امر و نهی رو بگه ام از امر و نهی قولیه، امر و نهی عملی هم هست، ولی خب اون وجه قوی نیست، ولی زمان نگفتم دیگه. در حال در مجموع علارغم این که روایات معتبره و بسیار هم روایات متقنی هست، مفهوم این روایات همون جری و تطبیق محضم نیست. مفهوم روایات این است که میخواد اون توهم الزام و اجبار را میخواد دفع بکنه. جری و تطبیقی است که میخواد یه نکته ای درشه، میخواد بگه الزام و اجبار تو این کار نیست که شما وقایه بچه ها برای از گناه و آلودگی ها یک وقایه الزامی و اجباری نیست، اصلا نمیشه باشه. یا وقایه و صیانت عرض شود که با اشکال و روش های بسیار مثلا پرمشقت و اینها نیست، روش های متعارفه، اینو میخواد بگه. و خب این به نظرم میاد که این روایتیه. اگر این بگیم اون وقت مطلب پنجم ما دیگه این میشه که وقایه در اینجا یعنی یک فقط امر و نهی نیست، یک همون به کار بستن روش های متعارف تربیتیست برای این که در فضای دینی این رشد پیدا بکنه. البته این روش ها گفته ایم که باید روش های محرم نباشه، روش های الزامی و اجباری نیست، روش های غیر متعارف هم نیست، روش های متعارف معموله. و صلی الله علی محمد.